سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. تسلیت عرض میکنم شهادت وجود نورانی مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه رو خدمت آقا و مولامون حضرت صاحب ارواح نافدا که صاحب امشب و صاحب عزای امشب هستن و به همه شیعیان و محبین و دوستداران و اون بزرگوار در اقصا نقاط عالم. شب 19 هم عرض کردم که موضوعی که این سه شب خدمت عزیزان نکاتی رو در بابش عرض می دارم در مورد جناب ابو طالب سلام الله علیه و دلیلم اینه که اون وجود نورانی علارغم تمام زحماتی که کشیدند و رشادت هایی که کردند توسط برخی از مخالفین متهم میشن به اینکه مشرک از دنیا رفتن و روایتی رو خوندم با عرض پوزش تحت عنوان روایت زهزاخ که از پیامبر اسلام نقل میشد که جناب ابو طالب در یه حوضچه ای از آتش هستن زبان لال و حضرت میفهمن اگر من شفاعت نمی کردم که جای او جای بدتری بود، من دیگه حالا اون کلمه رو تکرار نکنم. گفتیم این سه شب بریم سر سفره پدر امیرالمؤمنین و این پسر اکرم از اونه که اونهایی که یاد پدر او رو زنده می‌دارن و نام او رو بر زبان میارن میهمان نکنه و مورد عنایت قرار نده. یه جای امیرالمؤمنین می‌فهمند که شعرهای پدرم رو بخونید و اینها رو بگید به دیگران، بگید پدرم چقدر اشعار موحدانه‌ای داشت، چون حضرت می‌دونستن که بعد چه اتفاق خواهد افتاد و حرفایی از همین سنخ گفته خواهد شد. شب 19 هم بحث ما از اینجا آغاز شد که از تولد اون بزرگوار تا تحویل پیامبر در 8 سالگی از جناب عبدالمطلب مرحله اول رو بحث کردیم. مرحله دوم از 8 سالگی پیامبر بود تا 40 سالگی که در اون دوره چند تا اتفاق بود. اون بحث درخواست باران بود که جناب عبدالمطلب پیامبر رو آوردن، جریان سفرشون بود و ازدواج پیامبر و خدیجه سلام الله علیه ما. امشب انشاءالله بخش عمده دوره نبوت رو میخواییم با هم مرور بکنیم، یعنی از اون زمانی که پیامبر مبعوث میشن تا بخش عمده از دوره 10 سالهی که جناب ابو طالب بعد از بعثت پیامبر در قید حیات هستن که بخشش رو امشب عرض میکنم. اگر که عمری باقی بود و توفیقی بود شب 23 ادامه بحث و جنبندی این شبهه که کلن این مطلب ناروایی که گفته میشه چطور قابل جمع کردنه. پیامبر عزیز ما در 40 سالگی به نبوت مبعوث میشن. جناب ابو طالب 75 سالشونه بنابر قول اقوا. یه قولی هم هست که ایشون 84 سالشون بوده، حالا این خیلی محل بحث نیستش. عنایت بفرمایید این که چه فرازهایی از زندگی و فرمایشاتون بزرگوار رو عرض می‌کنی ناظر به اینه که این حرفا رو ما در مورد کسی داریم میگیم که شبهه شرک او رو مطرح کردن. این رو حتما عزیزان عنایت بفرمایید. در ابتدای بعثت پیامبر یه مواجهه‌ای دارن جناب ابو طالب با پیامبر که اون رو عرض می‌کنن. یه عالمی داریم، عالم شافعی مسلک اهل سنت ولی شافعی مربوط به سده 4، این در منطقه خرگوش نیشابور زندگی میکرده، لذا به اون میگن خرگوشی، با همین عنوان شناخته میشه این عالم. با اینکه شافعی مسلکی یه روایتی رو گفته، من این روایت رو از قول اون نقل میکنم. اون میگه که ان اول من اسلم خدیجه، اولین کسی که پیامبر ایمان آورد خدیجه سلام الله علیها بود. فقامت تصلی مع رسول الله، او به همراه پیغمبر اقامه نماز میکرد و نماز میخوندن. فجاء علی فرآهما یصلیان، امیر المؤمنین اومد دید اینها نماز میخونن. فدخل معهما الاسلام، با اونها اسلام آورد. ها حالا این که امیرالمؤمنین زودتر از حضرت خدیجه یا حضرت خدیجه زودتر، اصلا محل بحث نیست. من بحث نیست دیگری است. الان نمیخوام این بحث بکنم که امیرالمؤمنین کی ایمان آوردن. فدخل معهم الاسلام، با اینها اسلام آورد و ایستاد به نماز. فقام ثلاثتهم یصلون، و ایستاد با اینها با نفر سوم به نماز خوندن. ثم جاء ابو طالب، جناب ابو طالب وارد شد و هم یصلون، اینا داشتن نماز میخوندن. فقال جناب ابو طالب ما هذا الذي اظهرته يا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فهمیدند که برادرزاده این چیه که اظهار کردی؟ همینجا عرض بکنم، جناب ابو طالب نمیگه که ما هذا الذي فعلته، مثلا این چه کاری تو داری انجام میدی؟ نه، میگه این چیه که ظاهر کردی، یعنی اصل موضوع رو پذیرفته، الان داره در مورد شکلش صحبت میکنه. اینی که جدیدن ظاهر کردی چیه پیامبر؟ یعنی بخش جدیدی از دینته. بلا اصل دین رو شاید به سوم آخرین نکته که عرض خواهم کرد انشالله اینه که نقش انگشتر جناب ابو طالب عرض میکنم. نقش اون انگشتر قبل از این بودی که اصلا پیامبر به نبوت برسن، که روی انگشتر او چه درک شده بوده. پیامبر میفهمن قال هذا دین الله الذي ارتضاه لنفسه، این دین الهی است که خداوند برگزیده و اون رو پسندیده. لا یقبل الله من انبیائه و رسله غیره، خدا غیر این دین رو از انبیاء و رسل نمیپذیره. به ترتیب همونجوری که میان جلو همه باید پیامبر بعدی ایمان بیارن. فان دخلت معی فی و الا فکتم علی. نکته دوم اینجاست، پیامبر به ابو طالب نمیگن که ایمان بیار، میفرمایند که فان دخلت معی فی، با من وارد این بشید و الا فکتم علیه، و الا اینو مخفی کنید که من شما رو دعوت کردم، مطلع نشن قریش. خود پیغمبر دستور میده به جناب ابو طالب که مخفی کن همه چیزو. قال ابو طالب لعلی، جناب ابو طالب بر میگردن به امیرالمؤمنین میگن الا ترى الى محمد ما یقول، امشب هرچی صلوات بفرستیم دل امیرالمؤمنین بیشتر خوشحال میشه، یک صلوات خوب خلق فرمایید. قال یا ابه، اینجا جناب ابو طالب میگن پسرم ببین پیامبر چی میگه. قال یا ابه، حضرت میفرماین که پدر جان، ان محمدن لصادق فی ما یقول. پیامبر هر چی میگه صادقه. امیرالمؤمنین رو ببینید، و انا و من علی هم در حضور شما دارم میگم که انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله. امیرالمؤمنین شهادت این رو تکرار میکنه. قال ابو طالب اقیم ما علا ما انتما علی، بر همین چیزی که هستید ثابت قدم باشید و نماز رو برپا بدارید. فلن ینالکما احد بسوء، احدی حق نداره که به شما نگاه بد کنه و تعرضی داشته باشه. و تطاوع المسلمون، مسلمان هم تبعیت بکنن. و اظهر الله دینه و اعز نبیه، خدا دین خودش رو غالب بکنه و نبی خودش رو عزیز بداره. این اولین برخورد جناب ابو طالب با پیامبر بعد از نبوته، که پیامبر ایشون رو دعوت میکنن، ایشون به امیرالمؤمنین میگن که علی جان همراهی کن، و پیغمبر میگن عمو جان فکتم، اینو کتمان بکنید. اتفاق بعدی 3 سال بعد میفته، یوم الدار یا یوم الانذار. خداوند به پیامبر نورانیمون وحی میکنه که و انذر عشیرتک الاقربین، نزدیکان تو دعوت بکن و انذار بکن. به عبارتی دعوت دیگه چی بشه؟ علنی بشه. تا الان 3 سال مخفی بوده. اینجا 40 نفر از بزرگان رو دعوت میکنن، بزرگان قریش و بستگان پیامبر رو، که حضرت برای اولین بار اینها رو دعوت بکنن. کلام پیامبر عزیزمون در اون مهمانی اینه، حضرت میفرمایند که من 3 چیز رو برای شما بیان میکنم. 1، اینکه دست از شرک و بت پرستی بردارید. 2، این که من بهترین موهبتی که یک انسان برای قومش می آورد برای شما آوردم و آن دین اسلام است. سه، فَأَيُّكُمْ يُعَاذِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، کی حاضر اولین فردی باشه که من تو این کار یاری بده؟ الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، تا برادر و جانشین و خلیفه من در میان شما باشه. کی حاضر اولین نفر؟ وقتی که این مهمانی، البته جایی داریم که سه بار تکرار شد، چون میومدن ابو جهل و ابو لهب و اینا مهمانی رو به هم میزدن. اگر حال دفعه اول یا دفعه سوم بوده باشه اون محل بحث نیست. پیامبر که اینو میگن، ابو لهب که بالاخره عموی پیامبر ولی خب اون وضعیت و شرایطو داره، شروع میکنه به سر صدا کردن و با استهزا میخواد جلسه رو اصلا بپاشونه. ابو طالب با تندی میگه که یا اعبر ما انت و هازا. اعبر به کسی میگن که یا یه چشمش نابیناست یا چشمش بد میبینه، کم بیناست. ابو طالب با تندی بهش میگه که تو یک چشم چی میگی؟ به تو چه رفتی داره؟ چرا سر صدا میکنی؟ او رو ساکت میکنه. به پیامبر میگه که بفرمایید. پیامبر مطلب رو تکرار میکنه، مطلبی که عرض کردم. سه بار این مطلب تکرار میشه. هر سه بار یک نوجوان 13 ساله‌ای به نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه بلند میشه و میگه که یا رسول الله من با شما بیعت میکنم. وقتی که امیرالمؤمنین اینو میگن، دوباره ابو لهب و اینها شروع میکنن به استهزا. میگن که قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع، داره بهت میگه که از پسر تبعیت بکن و از او اطاعت بکن. بچه 13 ساله شد حاکم بر توی 75 ساله 84 ساله. بازم استهزا میکنن. یه شبهه‌ای که شب 19 هم عرض کردم مطرح میشه، اینجا بهش یه اشاره‌ای بکنم. میگن اگر ابو طالب مؤمن بود، چرا اینجا اولین نفری نبود که به پیغمبر اعلان وفاداری بکنه و اسلام بیاره؟ یا حالا بعد از امیرالمؤمنین او هم اعلام همراهی بکنه. این که پیغمبر قبلا به حضرت میگن کتمان بکنم، اینجا یه توضیحی بدم. دشمنان پیغمبر عزیز ما با انبیاء قبل تفاوتی دارن. انبیاء قبل که میومدن، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی و بقیه انبیاء سلام الله علیهم اجمعین، دشمنشون مشرکین بودن. یعنی به طور طبیعی اونایی که بت پرست بودن و از قبل بت پرستی مردم یه نفعی میبردن، در مقابل انبیاء میایستادن. خیلی امر واضحی بود. پیامبر مشکلش دو تا بود. یک، مشرکینی بودن که بساطشون با نبوت پیامبر خراب میشد. دو، اهل کتاب بودن. هیچ پیامبری قبلش نبود که بگیم آقا اهل، حتی حضرت عیسی علیه السلام که اومده بود ابتدا یهودی ها مشکل نداشتن، با پیغمبر ما اصلا کودکیش مشکل پیدا کردن. لذا اینها و ابو طالب حواسش به دو جبهه است، یک مشرکین هم ابو جهل و ابو لهب و دیگران، دو اهل کتاب یعنی یهودیایی که از همون ابتدا آمادن که پیغمبر رو بکشن. لذا بحیرا گفت برگردون پیامبر رو، این سفر رو ادامه نده، مبادا یهود بفهمن چیزی که من فهمیدم، والا حتما اینو خواهن کشت. این در مورد تنوع دشمنان. این که ابو طالب اینجا ایمان می آورد، چی می‌خواست بشه؟ ابو طالب و عبدالمطلب از قبل در میان قریش به عنوان حنیف شناخته میشن. یعنی هیچ کس تو قریش اونا رو بت پرست نمیدونه که بگه الان تو مثلا رفتی همراه پیامبر شدی، تغییری کردی. همه اینا رو حنیف میدونن. وقتی کسی در این جایگاه حنیفه و خداپرست و موحده، ضرورتی نداره که دست خودش رو بکنه و آنچه در ذهنش میگذره رو بگه. یه حقی داشتن عبدالمطلب و ابو طالب به خاطر بزرگیشون در مکه، بهش میگن حق جوار. جوار به چه معنا بود؟ به این معنا که اگر اینها به کسی پناه میدادن، احدی در قریش حق تعرض به او رو نداشت. جناب ابو طالب روز انذار هیچی نگفت، حق جوار رو حفظ کرد و تا زنده بود جان پیغمبر رو حق با این حق جوار خودش تونست محافظت بکنه. لذا این که اینجا ابراز نمی کنه، برای اینه که این ابراز فقط باعث خواهد شد که پرده بین او و قریش دریده بشه و برای کشتن پیغمبر دیگه هیچ محضوری نداشته باشن. نکته سوم، سابقه اخفاء ایمان به جناب ابو طالب برنمی گرده. در زمان حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام تصریح میکنه قرآن که مؤمن آل فرعون، قرآن میگه یک تومو ایمانه، ایمانشو مخفی میکرد. تو دربار فرعون بود، ظاهرا مشرک بود ولی واقعا مؤمن بود. نمیگفت، چون اگه میگفت میکشتنش. اونجا بود، اخبار برای حضرت موسی علیه السلام میآورد. خب اینکه کسی با این قصد مشرک باشه و خبر بیاره و اینها، این اهمیتی داره، یعنی مهمه. عمری باقی بود شاید 23 از بیان امام صادق و امیرالمؤمنین و پیامبر به این اشاره میکنم انشاءالله، که این که کتمان کرد جناب ابو طالب این ارزشی داشته یا نه. نمونهش در زمان خود پیامبر عمار یاسره، که زمانی که پدر و مادر او رو به شهادت رسوندن و خود او رو مجبور کردن از پیغمبر براءت بجوه، موقعی که اومد خودش انداخت تو بغل پیغمبر شروع کرد گریه کردن. حضرت فرمودن که بزرگتر از پیغمبرم بود عمار به جهت سنی. حضرت فرمودن چرا گریه میکنه؟ گفت از این ناراحتم که بالاخره از شما براءت جستم. حضرت فرمودن عمار، من از قلب تو خبر دارم، خودم خبر داره، بار بعدم اگه بهت گفتم از من تبری بجو، ذره ای معطل نکن. این نکته دوم یوم الانذار. بیاین جلوتر، برخورد قریش با ابو طالب و ادامه بس. اولین بار که این آمدن سراغ ابو طالب بعد از علنی شدن دعوت، تو روز یوم الانذار گفتن حالا دعوتشو علنی کرده، کسی به اون نخواهد پیوست. کم کم دیدن پیغمبر کارش داره میگیره. دفعه اول آمدن سراغ ابو طالب، گفتن جلو برادرزاده تو بگیر، اگه میشه این بساطو جمع کن. و او گفتش که حالا بابا او یه چیزی میگه، شما هم که دارین زندگیتون میکنین، مکه در اختیارتونه، بت‌ها تو کعبه است، وسط رو گرفت که اینا جری نشن. اینا رفتن. این برخورد اوله. در برخورد دوم اومدن گفتن که ببین داره اذیت میکنه پیامبر، یعنی حرفایی که این داره میزنه خلاف اون چیزی که ما بهش معتقدیم، داره جوونا رو به خودش جلب میکنه، جذب میکنه، ما نمیتونیم. باهاش صحبت بکن و بگو دست برداره. اگر دست بر نداشت خودت او رو تحویل ما بده، ولی نگفتن چه می‌خوایم بکنیم، او رو تحویل ما بده، تسلیم کن که ما خودمون مثلا جلوشو بگیریم یا نگهش داریم، حبسش بکنیم، هر کاری. جناب ابو طالب این بار پیامبر رو خواست و گفت شما بگید که چه بکنیم. اینها اومدن و گفتن شما با دعوتتون دارید فضای مکه رو تغییر میدید. پیامبر فرمودن فقال له رسول الله یا عمو جان والله لو وضع الشمس في يميني، اگه به خدا قسم خورشید در دست راست من، والقمر في يساري، و ماه رو در دست چپ من قرار بدن، الا ان اترك هذا الامر، تا من این کار رو ترک کنم، نوبت و دعوت رو بذارم کنار، حتی يظهر الله او اهل كفي، این کار رو نمی کنم مگر اینکه یا دین خدا غالب بشه یا من توی راه کشته بشم، یا باید پیروز بشم کارمو بکنم یا کشته بشم و به شهادت برسم. ما ترک تو، من غیر از این دو حالت حالت سومی ندارم، ترک نمیکنم. قال، اینجا خود ابو طالب میفرماید که ثم استعبر رسول الله فبکا، پیغمبر شروع کرد گریه کردن. جناب ابو طالب منقلب میشه، فبکا ثم قام، پیغمبر گریه کرد و بلند شد. فلما ولا، پیغمبر اومد با گریه بره، ناداه و ابو طالب، جناب ابو طالب ندا داد که برگرد برادرزاده. فقال اقبل یبن اخی، برادرزاده من بیا. قال فاقبل علیه رسول الله، باز میگه که پیغمبر به سمت ابو طالب برگشتن. فقال، اینجا ابو طالب میگه اذهب یبن اخی فقل ما احببت، برادرزاده برو هر چی صلاح میدونی و دوست داری بگو. فوالله لا اسلمک لشیء ابدا، به خدا قسم تحت هیچ شرایطی تو رو تحویل قریش نمیدن. مدتی گذشت، قریش دیدن پیغمبر داره ادامه میده و خبری از تسلیمم نیست. برای بار سوم اومدن پیش جناب ابو طالب، گفتن ابو طالب ببین، محبت تو به پیغمبر چون از اول در آغوش تو بزرگ شده دیگه، از زمانی که پیغمبر پدر مادرشون که دست داده بودن تحت اذنات عبدالمطلب بودن، بعدم در خانه ابو طالب پیغمبر زندگی میکرد، اونم با اکرامی که ابو طالب و همسرش فاطمه بنت اسد به پیغمبر داشتن. اینجا گفتن توی محبت پسرانه به این داری، خیلی دوستش داریم، عیبی نداره. ما امارت ابن ولید مخزومی رو، یه جوونی بود هم خیلی قیافه خوبی داشت هم خیلی باهوش بود، گفتن ما اینو میدیم بشه پسرخوانده تو، تو جاش پیغمبر رو تحویل ما بده. ابو طالب با یه خشمی نگاه کرد به اینا. مهورم عقبت ابن ابی معید بود. عقبت ابن ابی معید پدر ولید ابن عقبت ابن ابی معید، همون کسی که حاکم کوفه بود، نماز صبح رو 6 رکعت خوند و مست بود. بهش گفتن نماز صبح 2 رکعت، چرا 6 رکعت خوندی؟ گفت حالم خوب، اگه میخواد بیشتر بخونم.
عقبت ابن ابی معید پدر این ولیده که بعد امیرالمومنین او رو شلاق زدن 80 ضربه به خاطر شرب خمرش بعد که حاکم شدن. بعد اون زمان خلیفه سوم بود و او به خاطر فامیلی از زیر مجازات فرار کرد و خلاص شد. این گفتش که بپذیر این کارو. ابو طالب یه نگاهی کرد گفت یعنی جان خودمو بدم به شما که او رو بکشید، بعد جان شما رو بگیرم و او رو اکرام بکنم. برید برید. اینا رفتن و خیلی ابو طالب خشمگین شد ولی چیزی نگفت. فردای اون روز هر چی سوال کرد پیغمبر کجاست، پیغمبر رو پیدا نکرد. این گمان کرد که اینا این تهدید رو عملی کردن. پیغام داد بگی تمام فرزندان هاشم و عبدالمطلب برادرزاده جوانای بنی هاشم همه بیان. همه اومدن. گفت نفر یک شمشیر زیر لباس مخفی می‌کنید، ما وارد میشیم به اطراف مکه، جایی که مسجد الحرام، اون موقعی که بهش مسجد الحرام نمیگفتن. هر کدوم نزدیک یکی از بزرگان و سران قریش میشینی، من میگم یا معشر قریش ابقی محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. من میگم که من برادرزادم رو از شما میخوام. تا من اینو گفتم هر کدومتون اون بزرگ قریش که کنارتونه رو بلا فاصله هلاک میکنی. این یعنی چی؟ یعنی ابو طالب کار خودش رو تمام کرد دیگه. ما میریم اینا رو میکشیم، هر کسی یه قبیله داره دیگه و بنی هاشم با همه قبایل که نمیتونن درگیرشن، اینا قطعا همه ما رو خواهند کشت. ولی مهم نیست، اگر که برادرزادمو کشتن همه باید دم تیغ بگذارن. اینا آماده شدن. زید بن حارثه پسرخوانده پیغمبر یه بار یه راه رسید، همه آماده هن، این همه جوان، همه. گفت چی شده؟ ابو طالب گفت آره برادرزادمو کشتن و قصد ما اینه که همه اینا رو هلاک کنیم. گفت من پیغمبر در خانه یکی از یاران مشغول تبلیغه. بلافاصله زید رفت به پیغمبر خبر بده که آقا بیاید که همچین اتفاقی. پیغمبر که برمیگردن ابو طالب میگه عین کنت یا ابن اخی، کجا بودی برادرزاده؟ اکنت فی خیر، خوبی؟ اتفاق نه حضرت فهمدن، نه من مشغول تبلیغ بودم. ابو طالب گفت صبر کنید، اینها رو نگه داشت، گفت پیامبر سالمه، به جای خود راه بیفتیم. اومدن در اطراف مکه، حالا یه اجتماعی انگار بود، همه بزرگان قریش بودن. بزرگان قریش تعجب کردن که ابو طالب با این همه جوون، اینا هم یه جوری راه میرن، معلومه زیر لباسشون سلاح دارن. به ابو طالب گفتن قضیه از چه قراره؟ گفت بعد از اینکه اومدید پیش من و تهدید کردید، فکر کردم با برادرزادم کاری کردید، همه اینا رو جمع کردم مسلح آوردم که تمام شما رو به درک واصل بکنم، اما دیدم برادرزادم سالمه، الان قصد این کار رو ندارم. اما اینا رو آوردم تا بدونید که اگر موی از سر برادرزاده من کم بشه، احدی از شما رو زنده نخواهم گذاشت، بدانید و نگید که تو نگفتی. به جوانای بنی هاشم گفت برگردید. این نوع حمایت اون بزرگوار از پیامبر عزیز. فشار در مکه بر مسلمان ها زیاد شد. پیامبر فرمودن عده‌ای هجرت بکنن به حبشه به فرماندهی جناب جعفر ابن ابی طالب، فرزند این بزرگوار. اینها حرکت کردن به سمت حبشه. عمرو عاص یه تعاملی داشت با نجاشی، به مناسبتی با او یه ارتباطی داشت و خودش رو رسوند به حبشه با این عنوان که اینهایی که به تو پناه آوردن، اینها غلامان من فرار کردن و تو باید غلام و تحویل حاکم زبین و صاحبش بدی. ابو طالب فهمید که عمرو عاص رفته، بلافاصله نامه‌ای به نجاشی نوشت و فرستاد که جلوی مکر عمرو عاص رو بگیره. اون شعری که می‌نویسه اینه برای نجاشی، نامه می‌نویسه این ابیات تو شعر: و نعلم ابیت اللعن انک ماجدو کریم فلا یشقا لدیک المجانبو. جناب ابو طالب میگه ما میدونیم که تو چقدر آدم کریم و صاحب مجد و بزرگواری هستی، فلا یشقا لدیک المجانبو، کسی که همجوار تو باشه، پیش تو بیاد، مهمان تو بشه، حتما به سختی و شقاوت نخواهد افتاد. و نعلم به ان الله زادک بسطتن، ما میدونیم که خدا به تو چه قدرتی داده. و افعال خیرن کلها بک لازبو، و تمام کارهای خیر با تو عجینه، یعنی تو اهل خیر. واقعا نجاشی همین جور بود، خیلی حاکم ادگستری بود. لیعلم باید بدانن خیار الناس ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم باید بدانند که بهترین مردم پیامبر وزیر لموسا و المسیح ابن مریمی. ذکاوت رو ببینید، نوشت این پیامبری که اومده وزیر جانشین خود به ترتیب نوح سلام الله علیه، ابراهیم سلام الله علیه، موسی سلام الله علیه، به همین ترتیب این پیامبر وزیر این جانشین و مستخلف از اونهاست، بعد از اونها آمده و خلافت اونها رو داره. لموسا و المسیح ابن مریم حرف جدیدی نمیزنه. اتانا به خودن مثل ما اتیا بهی، اون چیزایی که این برای ما آورده مثل همون چیزایی که موسی و عیسی میگفتن، تو که مسیح هستی بدون که تعلیمات او در همون راستاست. فکلن به امر الله یهدی و یعصمون، تمام اینها موسی، عیسی و پیامبر ما همه به دین الهی دعوت میکنن. این نامه را ابو طالب فرستاد. نجاشی هم میدونست ابو طالب رئیس مکه و بزرگ مکه است، به شدت اعتماد کرد و اعتنا کرد. اون طرف هم ظرافت جناب جعفر که وقتی امرو آس گفت آره اینها توهین میکنن به حضرت عیسی سلام الله علیه و به مریم، نجاشی گفتش شما توهین میکنین. جعفر گفت اجازه بدید من از کلام خدا بخونم. کیاست مؤمنانه وقتی شروع کرد در مورد حضرت مریم و حضرت عیسی سلام الله علیه، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت رب که عبده زکریا اذنا دارد و ندا ان خفی، شروع کرد گریه کردن نجاشی که مؤمن بدونه کجا کدوم حرفو بزنه. این نامرم جناب ابو طالب داد. نجاشی گفت تا من زنده کسی حقی که از گل به اینها نازکتر بگه نداره و اینا در اونجا ماندگار شدن. یه روزی پیامبر عزیزمون تشریف بردن اطراف مکه که تبلیغ بکنن، یه ملعونی به نام ابن زعبعری، این بی شخصیت اومد و جسارتاً یه مقداری از مثلا سرگین یه گوسفند یا شتر اسخایی میکنن، این رو با خون به صورت مطهر پیامبر عزیز ما ریخت و زد. حضرت برگشتن منزل، جناب ابو طالب اینو دید، شمشیرش رو کشید با شمشیر عریان، راه افتاد به سمت مکه. سوال کرد که این غلطو کرده؟ گفتن فلانی. از همونی که مونده بود برداشت تمام صورت کثیف او رو نجس کرد و گفت بر دنبال کاره و کسی جرأت نداشت کلمه‌ای به زبان بیاره. همون کاری که کرده بود و ابو طالب با او انجام داد. حتی حالا انگار حمزه سلام الله علیه خودش رو رسون، ولی دید جناب ابو طالب داره حق اون خبیث رو کف دستش میذاره. تا مشرکین دیدن فایده ای نداره. سال هفتم، در سال هفتم سران قریش جمع شدن گفتن تنها راه اینه که ما این تحریم کامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بکنیم، اینا رو کلن تو انزوا قرار بدیم، هیچ کس به اینا کاری نشته باشه، خرید و فروش نکنه، زن ندیم، زن نگیریم ازشون، ازدواج بین اون نباشه، خرید و هیچی هیچی. جناب ابی طالب یه جایی بود که معروف به شعب ابی طالب، همه رو منتقل کرد به اونجا و خودش هم در اونجا قرار گرفت. این زمانیه که قریش دیگه احساس کردن به واسطه ابو طالب نمیتونن پیغمبر رو بکشن، کاری هم نمیتونن بکنن. خیلی ثروتمند نبود جناب ابو طالب، حتی اون ابتدای کار بعد از عبدالمطلب از عباس پول میگرفت برای کارهای حجاج و بعد بخشی از کارها رو به عباس برادرش منتقل کرد چون وضع مالی عباس خیلی بهتر بود. ابو طالب با همون ثروت اندک اومد به شعب، همون مقدار هم تمام شد. به شدت تو فشارن اینا در شعب ابو طالب، پیامبر عموشون رو خواستن. اینجا چی کار میکنه جناب ابو طالب؟ تو همه نقل ها هست، هر شب سر شب پیغمبر رو یه جایی میخوابونه، ساعتی میگذره میاد به پیغمبر میگه شما بلند شید، به امیرالمومنین میگه علی جان اینجا بخواب، پیغمبر میبره یه جای دیگه. هر شب ابو طالب چند بار در شعب جای پیغمبر رو عوض میکرد و کیو جای پیغمبر میذاشت؟ فرزند خودش امیرالمومنین رو. اینم بدونی موقعی که پیامبر به دنیا اومدن فاطمه بنت اسد خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود چون خیلی نسبت به آمنه ارادت داشت. ابو طالب اینجا به فاطمه بنت اسد میگه خوشحالی؟ میگه خیلی خوشحالم. میگه بعد از این 30 سال دیگه تو جانشین و وصی این فرزند رو به دنیا میاری. 30 سال قبل از تولد امیرالمؤمنین در روایات اومده که ابو طالب بشارت تولد امیرالمؤمنین رو به همسرش میده. بعد این بچه‌ای که میدونه ابو طالب کیه جای پیغمبر میخوابونه که پیغمبر آسیب نبینه. بعد از مدتی پیغمبر ابو طالب رو میخوان، میگن عمو جان پیمانی که اینها نوشتن این بلا سرش اومده، برید و کار رو تمام بکنید. ابو طالب میاد پیرمرد پخته 85 ساله، میگه که اون پیمان نامه‌ای که با هم توافق کردید و بیارید. اول نمیگه چه اتفاقی افتاده که اینا اون از بین نبرن، میگه اینو بردارید بیارید، اینو میارن که همونجا باز بکنن. میگه من یه شرطی با شما میکنم، اگر این پیمان غیر از اون قسمتی که نام خداست، خب چون اللهم رو مشرکین الله رو به عنوان خالق قبول داشتن، به عنوان رب قبول نداشتن، یعنی سرپرست نمی‌دونستن، بودن رب و گرداننده امور، این بت بارون میده، این بچه میده، این سلامتی میده، این برف میده، خدا رو رب نمی‌دونستن، گرداننده امور نه فقط خالق می‌دونستن. کلمه الله رو نوشته بودن اللهم. جناب ابو طالب اطمینان و ایمانش به پیامبر ببینید، اومد گفت من یه شرطی با شما می‌کنم، اگر اون پیمان غیر از کلمه اللهش بقیهش از بین رفته بود، طبیعتاً این پیمان از هم گسیخته و دیگه شما باید این معاصره رو تمام بکنید، اگر نه من حاضرم برادرزادم رو تسلیم شما بکنم، هر کاری خواستید بکنید. اینا خیلی خوشحال شدن، الحمدلله میگیریم میکشیم تمام میشه دیگه. او اینو گفت و اینها گفتن که قبول. باز کردن دیدن که تمام اجزای اون پیمان خورده شده غیر از قسمتی که نام خداونده. این اطمینان جناب ابو طالب به پیامبر. و آخرین نکته که امشب بهش اشاره میکنم جریان رحلت جناب ابو طالبه که پریشب عرض کردم، که موقع رحلت پیامبر اومد بالا سر ایشون و گفت عمو جان شهادت اینو به زبان جاری کنید تا من شفیع شما باشم. حدیث جعل کردن که او گفت نه من نمیتونم، ابو جهل و ابو سفیان گفتن مبادا بگی ها، اونم نگفت و لذا زبونم را مشرک از دنیا رفت. این نکته رو عرض بکنم و عرض امشب رو کم کم خاتمه بدیم. این که زمان رحلت پیغمبر به او بگن شهادت این رو بگو، چند نکته در موردش قابل ذکر. یک، ابو طالب قبل از این بارها ابراز اسلام کرده، هیچ دلیلی بر این که ما بگیم اگه لحظه آخر شهادت این رو نگفته مسلمان نیست نداریم. ضمن این که خود اونها نقل میکنن که ابو طالب تو همین حدیث جعلی ها، ابو طالب گفتش که من بر دین عبدالمطلب پدرم هستم. خب دین عبدالمطلب چی بود؟ حنیف بود به دین حضرت ابراهیم سلام الله علیه. این نکته اول. دو، ابن عبدالحدید معتزلی اهل سنته در جلد 3 صفحه 312 کتاب شرح نهج البلاغه میگه هم خلیفه اول هم عباس عموی پیامبر چند جا میگن و شهادت میدن که تو همین حدیث جعلی ها، همین حدیث اگر درست باشه، اینا شهادت میدن که ما شنیدیم که ابو طالب اون لحظه شهادتی رو کامل گفت. این نکته دوم. سوم، اگر علیه عزو بالله اون مشرکه، چرا پیامبر به امیر المؤمنین وقتی که خبر میاره امیر المؤمنین که پدرم از دنیا رفت، پیامبر میفهمن علی جان پدرت رو غسل بده، کفن کن و به خاک بسپار، مشرک رو غسل میدن؟ اینجا ایراد میکنن چرا پیغمبر داریم بعد نماز میت بخونه بر ابو طالب. این یعنی که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الخمقا، اصلا نماز میت در زمان رحلت ابو طالب تشریع نشده بوده، یعنی هنوز اون موقع نماز میت به صورت معلان میخونی تشریع نشده بوده و این اثرات خداوند وضع نشده بوده. نکته چهارم، وقتی که امیرالمؤمنین میگن که پیامبر پدرم از دنیا رفت، پیغمبر اینجور میفهمن ای عموی بزرگوار، تو مرا در یتیمی کفالت نمودی و در کودکی تربیت فرمودی و در بزرگیم یاری دادی، خداوند به تو پاداش خوبی مرحمت فرماید. پیامبر میتونه برای مشرک درخواست رحمت و مغفرت بکنه؟ صریح قرآنه که شما حق استغفار برای مشرکین رو ندارید، که شاید 23 انشاءالله اشاره میکنه. نکته پنجم، وقتی که پیکر مطهر ابو طالب رو میارن برای تشییع، ببینید پیغمبر چه میفرمایند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اما والله لاستغفرن لك ولا اشفعن فيك شفاعه يعجب لها الثقلان. به خدا قسم ابو طالب، شفاعتی در قیامت از تو میکنم و استغفاری برای تو میکنم که جن و انس انگوش به دهان بشن. صریح فرمایش پیامبره.
خب
نکته بعد، جبرئیل بر پیامبر نازل میشه. جایگاه ابو طالب رو ببینید. جبرئیل نازل میشه، عبارت اینه که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان ربک یقرئک السلام، خدا به تو سلام میرسونه، و یقول لک، به تو میگه اخرج من مکه، از مکه خارج شو، فقد مات ناصرک، یاری کننده تو از دنیا رفت، دیگه از مکه برو بیرون. این فرمایش کیه؟ خداوند از طریق جبرائیل. همونجا جبرائیل به پیغمبر میگه که شفاعت 6 نفر رو خداوند به شما داد: پدرت، مادرت، جدت عبدالمطلب، عمود ابو طالب، دایت حلیمه و دوست بخشندهی که قبل از رسالت داشته که انگار اسمش طالب بوده. همینجا تصریح میکنه در مورد مشرک به شفاعت داریم. و پیامبر اون سال رو سال حزن مینامن، عام الحزن. اینکه جایگاه ابو طالب برای پیغمبر کجا بوده تا همین حد کفایت میکنه. امشب شب قدره. شب قدر، قدر به معنای اندازه‌گیریه. خدا چی اندازه میده؟ خواهش میکنم خیلی عزیزان دل من به این نکته توجه کنن. اگر قرار بر اینه که خداوند آنچه من هستم رو اندازه بگیره، که خداوند من مشخصه، من کیم؟ انا الذی علی سیده هجترا، من انقدر گستاخم، خود گناهکارم رو عرض میکنم، همه شما عزیزان سرور من حقیر مذنبید، من اون کسیم که بر آقای خودش گستاخی کرده و جسارت کرده. اگر خداوند قرار قدر ما رو با آنچه هستیم بسنجه، که چرا این ساعت شب اینجا جمع شدیم دور هم، قدری که امشب میسنجن با اون چیزی که ما امشب در خونه خدا میبریم و از خدا میخواییم. خب خیلی تو ذهنشون اینجور میاد که ما توبه کردیم و توبه‌مون رو شکستیم، و روایت میگه اگر کسی توبه بکنه و توبه‌ش رو بشکنه، این کنه خدا رو استهزا کرده علیاذ بالله. عزیزان مراقب مکر شیطان باشید. اگر کسی توبه کرد و واقعاً میخواست گناه رو ترک بکنه، دوباره مرتکب شد، این مشمول این بیته که 100 بار اگر توبه شکستی بازا، 100 بار و 1000 بار، اون توبه استهزائه که من در حالی که دارم توبه میکنم قصد واقعی ترک گناه رو ندارم و پشیمان نیستم، دارم بازی میکنم. ولی اگر من روزی خدای نکرده 100 تا دروغ میگم، امشب واقعا توبه میکنم که دروغ نگم، فردا 200 تا دروغ بگم، فرشت میتونم دوباره توبه بکنم، چون الان واقعا توبه کردم، زورم نرسید، دوباره توبه میکنم. اینقدر این تکرار میشه تا من گناه رو ترک کنم. حالا این کلیت توبه، امشب ما کجا اومدیم و میخواییم توبه‌مون رو بدیم دست کی؟ روژه گارودی، نویسنده فرانسوی که اسم او رو احتمالا شنیدید، که به خاطر نفی هولوکاست باش برخورد کردن، یکی از شاگردهای او در دانشگاه سوربن یا دانشگاه پاریس، الان خاطرم نیست، اون میاد پیش روژه گارودی میگه من کتابهای شما رو مطالعه کردم، از فردی به نام علی نام میبرید، او کیه و خیلی هم با احترام از او یاد میکنید. روژه گارودی فرانسوی مسیحی میگه علی رو در حالی که در حال عبادت بود ضربه‌ای به سر او زدند که فرقش شکافت و این شمشیر تا نزدیک مغز او رفت، یعنی محل کنترل افکار، او رو به خانه آوردن و قاتل او رو گرفتن. علی تو این حالی که طبیعتاً دیگه اصلا مغز نباید کار بکنه، نباید فرمان بده، به پسرش گفت پسرم این قاتل من که در اختیار شماست، مبادا او رو به قل و زنجیر بکشید ها، مبادا به او غذا یا نوشیدنی کم بدی، هر آنچه میخورید به او بدید، هر آنچه مینوشیدم به او بدید. این فرد فردی است که گفت اگر که من با این ضربه از دنیا رفتم، پسرم به قاتل من 1 ضربه بزنید، چون او 1 ضربه بیشتر به من نزده. و اگر که من زنده ماندم خودم میدونم و من اولا هستم به بخشش از مجازات. روژه گارودی میگه اون دختر های های گریه میکرد. ما امشب اومدیم کجا؟ در خونه کسی که در حالی که فرق او شکافته، لبهای او خشک و چشمهاش رمق نداره، به امام مجتبی میگه مراقب ابن ملجم باشید. من خیلی گناه کردم، ولی گناه ابن ملجم رو دیگه نکردم که. مرحوم شیخ حسن باعث میگه که شب اول محرم رفتم اطراف همدان منبر، روستای دوری بود، طول کشید، اومدم برگردم دیدم دروازه شهر رو بستن. بخوام برگردم خطرناکه، وحوش ممکنه حمله بکنن. گفتم در بزنم دروازه. در زدم، یه مرتبه دیدم که علی گندابی لات با دوستاش عرق خوردن و قمه به دست اونجا. این با همون حال اومد جلو، گفتش که شیخ چیکار میکنی این ساعت اینا؟ گفتم که رفتم یه جای روزه بکنم. گفت همش روزه، همش روزه، چقدر روزه میکنین شما؟ گفتم آخه شب اول محرمه. علی گندابی گفت شب اول محرمه امشب؟ گفتم آره. شروع کرد سرش رو زدن به دروازه که خاک بر سر من بکنن که شب اول محرم شراب خوردم. گفت خیلی خوب، اگه شب اول محرمه بیای روزه ای بخون. گفتم کجا؟ گفت همینجا. گفتم روزه منبر میخواد، مستمع میخواد، چه روزه ای بخونم؟ شیخ حسن باعث میگه که علی گندابی چهار دست و پا شد رو زمین، صورت چه نزدیک زمین آورد، گفت بیا بشین رو پشت من روزه بخون. دیدم این لات عرق خوره نمیشه که استنکاف کرد. رفتم نشستم رو پشتش، گفتم یه چیزی میگم میرم دیگه شرش بخوابه. نشستم رو پشتش رو شروع کردم یه شعری خوندن. گفت شیخ حسن مقدماتو پس کن، برو سر اصل مطلب. گفت برو سر اصل مطلب. گفتم ای اهل حرم میرو علمدار نیفت. سقای حسین سید و سالار نیامد. میگه دیدم علی گندابی صورتش چسبونده به زمین، های های داره گریه میکنه. دلم نیامد خوندم شعر. گفت شیخ حسن به همه بگو علی گندابی دیگه برگشت. میگه فردا رفتم بالای منبر گفتم مردم علی گندابی دیگه برگشت. همه خوشحال رو افتادیم در خونه علی گندابی. رفتیم و دیدیم از او خبری نیست. به همسرش گفتیم کجاست علی گندابی؟ گفت رفت. کجا؟ کربلا. علی گندابی رفت کربلا، مدتی اونجا بود، اومد نجف، دوره مرحوم میرزای شیرازی بزرگ. کار علی گندابی به جای رسیده بود که میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو وارد میشد نگاه میکرد. گفت علی گندابی اومده یا نه؟ میگفتن نه. میگفت صبر کنید بیاد بعد نماز شروع کنیم. یه روز ایشون نماز رو در همون مسجدی که در جوار و نزدیکی حرم امیرالمؤمنینه یه نماز رو خوندن و گفتن که یه عالمی از دنیا رفته. مرحوم میرزا شیرازی گفت در همین جا که مسیر عبور زائرای امیرالمؤمنینه یه قبری رو حفر بکنید که اون عالم رو بعد از نماز بیارن به خاک بسپارید. نماز دوم رو خوندن، خبر اومد که اون عالم انگار سکته کرده بوده، برگشته و زنده بود. یا نماز اول رو خوندن، نماز اول رو خوندن، اون برگشته. گفتن پر کنین قبر رو. میرزا گفت نه، این قبر یه حکمتی داره. نماز دوم رو خوندن، نماز دوم رو خوندن و گفتن که بریم. به میرزا گفتن علی گندابی سرشو گذاشته رو مر، هر چی صداش کنی بلند نمیشه. مرحوم میرزا اومد بالا سر علی گندابی نگاه کرد، دید او در سجده به رحمت خدا رفته. فرمود علی گندابی تو نماز گفت یا امیرالمومنین یه قبر اینجا هست زیر پای زائرای تو، ما رو میپذیری؟ امیرالمومنین پذیرم. من خاک کف پای علی گندابی هم نیستم، اما باب توبه بازه. شعبانه یه زن بدکارهی بود در بصره، بگم و کوتاه ذکر مصیبت بکنم انشالله فیض ببرید. بدکاره بود، روزی حرکت میکرد به اتفاق سه چهار تا کنیز.
رسید در یه خونه، دید از حیات بزرگ داخل خونه صدایی میاد و مردم بلند بلند گریه میکنن. به یکی از کنیسا گفت برو داخل ببین چه خبره. این رفت نیومد. دومی، سومی، چهارمی تعجب کرد. خود شعبانه وارد شد. دید یه آشیخی نشسته روی چهارپایه، خیلی چهره نورانی. داره میگه مردم خدا میبخشه. خدا همه رو میبخشه. دعا بکنید. این شعبانه زن بدکاره دلش لرزید. اون پیرمردم اینو نمیشناخت. مرحوم نراقی میگن این برگشت گفتش که آشیخ خدا همه گناه ها رو میبخشه. اون پیرمرد اصلا روبرو تو جمعیت نگاه که گفت دخترم خدا همه گناه ها رو میبخشه. شعبانه گفت آشیخ شما گفتین خدا همه گناه ها رو میبخشه، بعضی گناه خیلی بزرگه، گناه های خیلی بزرگ هم خدا میبخشه؟ آشیخ گفت دخترم خدا همه گناه ها رو میبخشه. گفت آشیخ یعنی اگه کسی همه عمرش خیلی گناه های بزرگ کرده باشه باز خدا میبخشه؟ اون آشیخ گفت دخترم اگر کسی گناه شعبانه رو کرده باشه خدا میبخشه؟ خیلی دلش لرزید. خدای من چه کار کردم که وقتی میخوان بدترین گناه رو نام ببرن اسم منو میارن؟ هیچی نگفت برگشت خونه. مرحوم نراقی میگه در خونه رو بست، احدی رم راه نداد، نشست فقط گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. یه روز دو روز گذشت، حال او به صورتی شد که رو زمین دراز کشیده بود، دیگه نمیتونست بلند بشه، چشم‌ها اشکبار، لب‌ها خشک، پنجره‌ها هم بسته، از لای پنجره یه نور خیلی کمی میومد داخل. اینو مرحوم نراقی میگه. میگه شعبانه تو این حالت به همین نور نگاه که گفت خدایا اون عاشق از زبون تو میگفت که همه رو میبخشی، واقعا منو بخشیدی؟ ندا اومد در پاسخ به زن بدکاره، ندا اومد که ما شعبانه رو بخشیدیم. ما امشب اومدیم در خونه امیرالمؤمنین. خیلی بده که فکر بکنیم با دست خالی ممکنه از اینجا بریم. در کتاب النصر الجلی فی مولد العباس ابن علی یه روایتی رو نقل میکنه، این ذکر مصیبت من باشه. برای همین امشبه. ان زینب لما رأت اباها جمع اولاده عند الاحتضار و اخذ یوسیهم تقدمت الی ابیها. زینب کبرا در آخرین لحظات دید امیرالمؤمنین بچه ها رو دور خودش جمع کرده و میخواد وصیت بکنه. اینجا زینب کبرا اومد جلو و قالت یا ابتا، پدر جان، ارید ان تختار لی من اخوتی من یکفلنی و یلتزم بی. زینب کبرا به پدرشون که در حال وصیتن فرمودن پدر جان یکی از برادرهای منو تعیین بکنید که متکفل امر من باشه و ملازم من. امیرالمؤمنین تو اون حال فقال بنیه ها اولاء اخوتک فختاری من تریدی. این برادرات هر کدوم رو میخوای، حسن، حسین، عباس، عم، جعفر، همه، هر کدوم محمدن، هر کدوم رو میخوای انتخاب کن. ولی اشاره کردن به امام حسن، امام حسین، هازل حسن و به هازل حسین. زینب کبرا گفت فقالت الحسن و الحسین و ائمتی و سادتی و انا اخدمها به عینی. پدر جان حسن و حسین آقای منن، جاشون رو چشم منه، من باید اونا خدمت بکنم. ولیکن ارید من اخوتی من یخدمنی، من اون برادری رو میخوام که کارای منو انجام بده، در خدمت من باشه. لعلی احتاج فی هذه الحیاته الى سفر فیخدمنی و یکفلنی فی السفر. فقال امیرالمؤمنین اختاری منهم من شه، یکیشون باشه که من اگر جایی میرم سفری او ملازم من باشه. فمدت زینب و بسرها الى اخوتها. زینب کبرا شروع کرد به برادراش نگاه کردن. فما وقع الاختیار الا على قمر العشيره ابو الفضل العباس. نگاهش رو زینب همینجوری آورد، رسید به ابو الفضل العباس، نگاه داشت. فقالت زینب یا ابتا، حضرت گفت پدر جان، ارید و اخی حاضا، این داداشم رو بخوام. و اشارت الال عباس، عباس مسئول کاره. فقال امیر المؤمنی بنی یعدن منی، امیر المؤمنین فرمودن پسرم بیا نزدیک من. فدنا من، اول فضل نزدیک شد،
فأخذ بيد زينب و وضعها في يد العباس. امیرالمومنین دست زینب رو گرفت گذاشت به دست عباس و قال بنیه هذه بدیعه مني اليك. عباس جان این زینب امانت من این امانت من دست توئه. فقال العباس لقد تهادرت دموعه على خده. عباس در حالی که اشکش صورتش جاری بود گفت یا ابتا لان امنک عینا. پدر جان خیلی منت گذاشتید به من که منو خادم زینب قرار دادید. و ابذل کل جهدی فی حفظها و رعایتها. تمام تلاش و کوششمو برای حفظ و مراقبت از زینب میکنم. فاخذ امیر المؤمنین ینظر الی العباس و الی زینب و یبکی. امیرالمؤمنین به این دوتا نگاه کرد شروع کرد گریه کردن. یا امیرالمؤمنین به ما گفتن پریروز شما رو خواستن بیارن سمت خونه، جلوی خونه فرمودید که اجازه بدید با پای خودم برم، مبادا زینب منو تو این حال نبینه. اول فصل با این قاطعیت چرا قول میدی که من مراقبت میکنم؟ اومد از خیمه بیرون یه نگاهی کرد، برگشت سمت خیمه امام سجاد سلام الله علیه، گفت جان برادر چه کار بکنیم؟ برادرزاده من تکلیف چیه؟ امام سجاد فرمودن علیکن بالفرار، به بچه ها بگی نه خیمه ها فرار بکنن. زینب کبرا اومده بالای یه بلندی داره نگاه میکنه. اول فرض مگه قول نداده بودی مراقب